شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. به دنبال باران و سیلاب در چند روز گذشته در افغانستان حداقل 5 نفر جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. اداره ملی رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده که تلفات در ولایت‌های کابل، پروان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل و ننگرهار به مردم رسیده، اما در این مورد توضیح بیشتر دادن نشده. این اداره میگوید که 71 خانه به طور کامل ویران و 162 خانه به طور جزئی تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی، محصولات کشاورزی و باغ‌ها نیز ویران شدند. در ادامه آمده است که این آمار ابتدایی است و ممکن است در آینده تغییر کند. پیش بینی شده که امروز ولایت‌های پکتیا، خوست، ننگرهار، کنر و نورستان شاهد باران شدید و جاری شدن سیلابند. با کمک هند برای ده‌ها فرد دارای معلولیت در افغانستان پای مصنوعی نصب شده. رایندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند روز گذشته این خبر را در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرد. او نوشته که توسط یک مؤسسه خیریه هندی به نام جی پور فود به طور موفقانه برای 75 فرد دارای معلولیت در افغانستان پای مصنوعی نصب شد. جیسوال این اقدام را بخش از کمک های بشر دوستانه هند به افغانستان دانسته و افزوده که کمپ 5 روزه نصب پای مصنوعی با استقبال گرم روبرو شده. در افغانستان جنگ های چند دهه باعث مجروح شدن صدها هزار نفر شده که بسیاری آنها دچار معلولیت دائمی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که حداقل 210 هزار فرد دارای معلولیت جسمی از افغانستان نزد آنان ثبت شده که در سالهای اخیر با حدود 150 هزار تن آنها کمک صورت گرفته. ایران آمار جدید کشته شدگان جنگ با اسرائیل را 935 نفر اعلام کرد. از غر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران امروز گفت که در میان کشته شده ها 38 کودک و 102 زن که برخی باردار بودند دیده می شود. در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران دست کم 5000 نفر زخمی شدند. سخنگوی قوه قضایی ایران آمار تفکیک شده از تلفات نظامیان و غیر نظامیان را ارائه نکرده. در اسرائیل نیز تعداد کشته شده ها 29 نفر و زخمیان بیش از 3200 نفر گزارش شده. بریتانیا، فرانسه و جرمنی تهدید علیه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی را محکوم کردند. این عکس‌العمل پس از آن صورت گرفت که یک روزنامه تندرو ایرانی گروسی را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده و خواهان محاکمه و اعدام او شده بود. مقام های رسمی ایران تاکنون به صورت علنی از این مقاله حمایت نکردند. اما امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است که هیچ تهدید علیه گروسی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه کشور اروپایی از ایران خواستند همکاریش با آژانس را از سر گیرد و امنیت کارکنان آن را تضمین کند. و در حالی که موج گرمای شدید جنوب اروپا را فرا گرفته، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که بحران اقلیم حق زندگی و دیگر حقوق اساسی انسانها را تهدید می کند. ولکر تورک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر گفت که افزایش دما، سیلابها، خشکسالی و آتش سوزی های گسترده حقوق ما به زندگی، صحت و محیط زیست سالم را به خطر انداخته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او شرکت های تولید سوخت را به نشر اطلاعات گمراه کننده متهم کرد و گفت که این شرکت ها با پنهان کردن واقعیت ها سودهای کلان می برند. او خواستار حسابگیری از افراد و شرکت هایی شده که از آسیب رساندن به محیط زیست نفع بردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. قطر امروز و فردا میزبان نشست روند دوحه است. طالبان از حضور هیئت 7 نفریشان در این نشست خبر دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امروز 30 جون پایان مهلت خروج مهاجران افغان دارنده کارت‌های پیور از پاکستان است. این مهاجران خواهان تمدید اسنادشان شدند. آنها از مشکلات نگرانی می گویند.
نگرانی های ما بسیار زیاد است، چون وقت ما رو به ختم شدن است.
افغانستان در حال حاضر توانایی جذب و حمایت از این تعداد عظیمی از بازگشت کنندگان را ندارد.
شمار از فعالان حقوق بشر می گویند که بسته شدن خانه های امن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خشونت های خانوادگی را در میان زنان افزوده. یک تن از این فعالان:
حالا زنانی که با خشونت روبرو هستند هیچ پناهی ندارند. این کار زندگی و امنیتشان را به خطر میندازد. باید طالبان زیر فشار قرار بگیرند تا دوباره اجازه فعالیت خانه های امن برشان بده.
و در ادامه از کشت و پروسس زعفران افغانستان از سوی زنان به شما خواهیم گفت.
حالتی که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه، زمینه کار زیاد فراهم میسازه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان از اعزام یک هیئت 7 نفری متشکل از نمایندگان وزارت های مختلف خود به قطر خبر داده. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در این مورد نوشته که هیئت در 30 نشست گروه کاری روند دوحه در مورد مبارزه با مواد مخدر و 2 نشست کمیته تکنیکی سکتور خصوصی شرکت خواهد کرد. گفته شده که این نشست به عنوان بخش از روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز دوشنبه 3 جون و 3 شنبه 1 جولای قطر میزبان 3 نشست کمیته مبارزه با مواد مخدر و 2 نشست تکنیکی سکتور خصوصی میان طالبان و نمایندگان کشورهای مختلف به عنوان بخشی از 4 نشست روند دوحه است. حکومت طالبان گفته است که هیئت 7 نفره حکومت آنان برای شرکت در این 2 نشست جداگانه به قطر رفته است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در این مورد نوشته که در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت‌های صحت‌عامه، زراعت، امور خارجه و داخلی حکومت طالبان شاملند. در ادامه آمده که این هیئت با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار می کند و در مورد همکاری با جامعه جهانی در زمینه جلوگیری و کنترل مواد مخدر نیز گفتگو خواهد کرد. هرچند نام های اعضای این هیئت ذکر نشده، اما عکسی که با این خبر منتشر شده نشان می دهد که ظاهرا یک هیئت پایین رتبه برای اشتراک در این جلسات اعزام شده است. گفته شده که این نشست به عنوان بخشی از 4 نشست روند دوحه برگزار می شود. نشست گروه های کاری این روند بخشی از فیصله های نشست 3 روند دوحه است که از سال گذشته تا کنون در زمان های مختلف جریان داشته است. پیش از این اولیا احمد بن سیف آل ثانی نماینده قطر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که 4 نشست روند دوحه در مورد وضعیت افغانستان با میزبانی قطر به تاریخ 3 جون و 1 جولای برگزار خواهد شد. او گفت که در این نشست نمایندگان حکومت طالبان، کشورهای داخل در روند دوحه و متخصصین تکنیکی بین المللی شرکت خواهند کرد. هرچند سفارت حکومت طالبان در قطر و وزارت امور خارجه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما با تاریخ 25 می سال روان میلادی شماره از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آمادگی ها برای اشتراک در 4 نشست روند دوحه جریان دارد. این منابع طالبان گفتند که هنوز تاریخ دقیق این نشست مشخص نیست، اما طرف مقابل برای اطمینان از مشارکت آنان تقاضای آجندا کرده است. پروسه دوحه در ماه می سال 2023 به عنوان یک نقشه ایرای سیاسی برای تعامل موثرتر و منسجم بین المللی با طالبان آغاز شد. تا کنون 3 نشست در چارچوب این روند برگزار شده که 3 آن در 3 جون سال گذشته انجام شده است. در آن نشست یک هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد پس از نشست به رسانه‌ها گفت که در 3 نشست این روند در مورد سکتور خصوصی، بانکداری و مبارزه با مواد مخدر بحث شده است. در سومین نشست روند دوحه به زنان افغان اجازه داده نشد که مستقیما با طالبان صحبت کنند و امین امر سبب شد که این نشست با انتقاد شدید بسیاری از نهادهای حقوق بشری و زنان افغان مواجه شود. در مورد حضور زنان افغان در چهارمین نشست این روند چیزی گفته نشده است که آیا برایشان اجازه شرکت داده می شود یا خیر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. وال هم شنوید که با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای اخراج داوطلبانه مهاجران افغان دارای کارت‌های پیوار از پاکستان، شمار از این مهاجران از حکومت پاکستان خواستند که مدت اقامتشان در این کشور تمدید شود. پیش از این وزارت داخلی پاکستان 30 جون را آخرین مهلت اقامت این مهاجران در پاکستان تعیین کرد. حدود 1,400,000 مهاجر افغان دارنده کارت‌های پیوار در حال حاضر در پاکستان زندگی می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از مهاجران افغان دارای کارت های پی او آر با فرارسیدن 30 جون تاریخی که از سوی حکومت پاکستان با عنوان آخرین مهلت برای خروج داوطلبانه آنان تعیین شده خواستار تمدید این مهلتند. ثناءالله سرپرست یک خانواده 8 نفری و دارنده کارت پی او آر است که از 45 سال با این طرف در منطقه اتک پاکستان زندگی می کند. او روز دوشنبه 30 جون به رادیو آزادی گفت که پسرانش در پاکستان مشغول کار فروش سبزیجات هستند و درآمدشان منبع اصلی تامین معیشت خانواده است. ثناءالله می گوید که نگران است در صورت اخراج اجباری با بازگشت به افغانستان با آینده نامعلوم مواجه شود.
نگرانی های ما بسیار زیاد است، چون وقت ما رو به ختم شدن است. تا هنوز عملیات اخراج شروع نشده است، اما در خبرها می شنویم که صدر اعظم پاکستان می گوید که دیگر مهلت نمی دهد. از سوی دیگر در افغانستان بیکاری است، زندگی ما از صفر شروع می شود. اینجا کاربار ما خوب ادامه دارد، حداقل برای شب یک لقمه نان پیدا می شود، اما در افغانستان چنین نیست. هم افغان ها نگران هستند.
مالک اسدالله یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در پاکستان نیز نگرانی مشابه را مطرح کرده و می گوید همه مهاجرین از احتمال اخراج به افغانستان نگران هستند.
همه انتظار هستند که در 30 جون در مورد ما چی فیصله می شود. آیا برای ما وقت می دهد یا ما را اخراج می کند؟ نه کسی کاروبار خود را کرده می تواند و نه زندگی خود را مثل گذشته به شکل عادی پیش برده می توانند. اینها مشکلات ما را در نظر بگیرند، یک بازنگری کنند، نشست دو جانبه تشکیل بدهند و با هم گفتگو کنند.
پیش از این وزارت داخلی پاکستان 30 جون را آخرین مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت های پی او آر از آن کشور تعیین کرده است. احتمال می رود حکومت پاکستان پس از پایان مهلت خروج داوطلبانه مهاجران دارنده کارت های پی او آر یا ثبت نام پناهندگان افغان در آن کشور مرحله جدیدی از اخراج اجباری این مهاجران افغان را آغاز کند. با اساس معلومات مقامات پاکستانی تخمین زده می شود که حدود 1.4 میلیون افغان که کارت های اثبات ثبت نام پی او آر دارند شامل مرحله سوم اخراج خواهند شد. کارت پی او آر یا کارت ثبت مهاجرین افغان در پاکستان به عنوان یک مدرک قانونی برای شناسایی مهاجرین افغان است که در گذشته توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR صادر شده است. حکومت پاکستان تا کنون به تازگی در مورد اخراج اجباری دارندگان کارت پی او آر اظهار نظر نکرده است. طاهر خان خبرنگار بخش ماشال رادیو آزادی در پاکستان میگوید که در یکی از نشست‌های کابینه برخی از وزارت‌های این کشور پیشنهاد تمدید 6 ماهه کارت‌های پیوار را مطرح کردند، اما تاکنون هیچ تصمیم نهایی از سوی کابینه پاکستان اعلام نشده است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه 20 جون در صفحه یک خود از حکومت پاکستان خواست تا اعتبار این کارت‌ها را فوراً تمدید کند و برنامه اخراج اجباری مهاجرین خارجی را به گونه رسمی لغو کند. عبدالرازق عدیل کارشناس امور مهاجرت اخراج دارندگان کارت‌های پیوار را در شرایط کنونی باعث عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان می‌خواند. او در مورد به رادیو آزادی گفت
وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و تهدید اخراج اجباری 1.4 میلیون نفر از آنها یک بحران انسانی قریب الوقوع است متاسفانه در وطن ما. افغانستان در حال حاضر توانایی جذب و حمایت از این تعداد عظیمی از بازگشت کنندگان را ندارد و این اقدام میتواند منجر به فقر، بی‌خانمانی، مشکلات اجتماعی و افزایش ناامنی شود.
دور قبلی اخراج مهاجران افغان پس از 31 مارچ سال جاری راه اندازی شد و افغان‌های دارای کارت شهروندی افغان ACC و افراد فاقد اسناد را هدف قرار داد. وزارت داخله پاکستان در اعلامیه‌ای که 3 هفته قبل منتشر کرد گفت که در 2 ماه گذشته بیش از 216 هزار مهاجر افغان که دارندگان کارت تابعیت افغان ACC و افراد فاقد اسناد قانونی بودند از آن کشور اخراج شدند. به اساس گزارش‌ها از زمان آغاز کارزار اخراج در اکتبر سال 2023 حکومت پاکستان نزدیک به 1 میلیون افغان را در 2 مرحله اخراج کرده است. این در حال است که مکنون روزانه با 10 هزار افغان از ایران به گونه جبری اخراج و به افغانستان فرستاده می شوند و برگشت کننده ها شکایت دارند که با نبود سرپناه، کمبود غذا، خدمات صحی و ده ها مشکل دیگر روبرو هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بسته شدن خانه های امن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چرا خشونت های خانوادگی را در میان زنان افزوده. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در حالی که جنگ در اوکراین وارد 3 سال خود شده، یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی با سفر غیر منتظرهش به کیف روسیه را به تلاش برای تسلط کامل بر اوکراین متهم کرد. همزمان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خروج کشورش از کنونسیون اوتاوا خبر داده. این پیمان بین المللی استفاده از ماین های ضد نفر را ممنوع می سازد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی روسیه را متهم کرده که میخواهد اوکراین را تحت سلطه خود درآورد. او گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هیچ تمایل برای مذاکره به منظور پایان دادن به جنگ ندارد. واتفول که در 3 جون در جریان نخستین سفرش به اوکراین پس از رسیدن به مقام وزارت خارجه جرمنی در کیف صحبت میکرد، همچنان گفت که پوتین میخواهد تمام اوکراین را زیر کنترل خود درآورد و در این حال در سراسر اروپا ترس را ایجاد کند. واتفول پس از بازدید از محل در پایتخت اوکراین که هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفته بود، افزود که ادعای آمادگی پوتین برای مذاکره تنها یک نمایش ظاهری است. سفر غیر منتظره واتفول چند ساعت پس از ادامه حملات سنگین روسیه بر شهرهای اوکراین انجام شد. مقامات محلی گزارش دادند که در حمله بر شهر خارکیف 8 تن از جمله 1 کودک زخمی شدند. یک روز پیش از آن روسیه بیش از 500 راکت و طیاره بی سرنشین را شلیک کرد. همزمان با آن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فرمان را امضا کرد که کشورش را از کنوانسیون اوتاوا بیرون میکشد. این کنوانسیون بین المللی استفاده از ماین های ضد نفر را ممنوع می سازد. زلنسکی گفت که روسیه به گونه بسیار بی‌رحمانه از ماین های ضد نفر استفاده می کند. برای اجرای شدن این اقدام باید پارلمان اوکراین آن را تصویب کرده و به سازمان ملل اطلاع دهد. زلنسکی همچنان بار دیگر از متحدان غربی خواست که حمایت خود را برای دفاع از اوکراین در برابر حملات روسیه ادامه دهند.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. شما را از فعالان حقوق بشر و مسئولان پیشین خانه های امن در افغانستان میگویند که بسته شدن خانه های امن در کشور تعداد از زنان را به ازدواج های اجباری، فشارهای اجتماعی و خشونت های خانوادگی بازگردانده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود جایگزین های حمایتی وضعیت زنان خشونت دیده را بحرانی کرده. همچنین برخی زنان قربانی خشونت های خانوادگی نیز از این وضعیت شکایت دارند و خواهان حمایت شدند. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند، اما گفتند که در سراسر کشور در هفته گذشته 17 زن را از خشونت خانوادگی نجات دادند. بیشتر در این گزارش.
زن ساکن یکی از ولایت‌های شرق افغانستان و مادر سه فرزند است که می‌گوید شوهرش که در دوران نظام جمهوری مخلوع سرباز اردو بود کشته شد و اکنون مجبور است با خانواده شوهرش زندگی کند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که از سوی خانواده شوهرش با خشونت روبرو است و به دلیل نداشتن جایگزین مجبور به تحمل این وضعیت است.
برادران شوهرم با من دعوا می کنند. خشونت در خانه بیشتر شده. به خانه 11 رفتم، آنجا هم جواب رد گرفتم. دوباره مجبور شدم به همین خانه پر خشونت برگردم. اکنون نه خانه دارم و نه سرپناه. دو پسر دارم، یکی از آنها مشکل روانی دارد. شوهرم در زمان جمهوری در اردو کشته شده. خواست من این است که برایم یک اتاق یا چهار دیواری بسازن. من دیگر کسی را ندارم.
این زن در حال از نبود سرپناه بدیل سخن میگوید که فعالان حقوق زنان و مسئولان پیشین خانه های امن میگویند از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، خانه های امن ویژه زنان خشونت دیده و مراکز حمایت از زنان بسته شدند و اکنون زنان پناهگاه جایگزین ندارند. ماری اکرمی، رئیس پیشین نخستین خانه امن زنان در کابل که به گفته او هنوز به حیث یگانه خانه امن در افغانستان فعال است، به رادیو زودی گفت:
مؤسس حوالین خانه امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانه امن ما به اصطلاح ایجاد کردیم. تا فعلا اما خانه امنی که مربوط به مرکز رشد صدای زنان افغان میشه فعال است، اما به شکلی که قبلا نزدیک به وزارت زنان و حقوق بشر یک سیستم بود کار میکردن. وزارت داخله متاسفانه او سیستم نمونده، هم وزارت داخلی فعلی که مراجعه میکنن و هم قضایا را رفر میکنن به خانه امن.
خانم اکرمی گفت که در دوران جمهوری مخلوع تنها در پناهگاه امن کابل تا 80 زن اقامت داشتند. نماینده یکی از نهادهای بین المللی که قبلا در زمینه فراهم ساختن امکانات هماهنگی آموزش و بودجه خانه های امن زنان فعالیت میکرد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما امرای مؤسساتی که مراکز حمایوی داشتن امرای از اونا کار میکردیم، استف اونا را وکیلای مدافعیشان را کارمندای اجتماعیشان را، یعنی کسایی که همین قضایا در تماس بودن، ما بر اونا ترنینگ ها و ورکشاپ‌های ظرفیت سازی میدادیم. حالا هم چه مرکزی که وجود نداره.
او افزود که پیش از این در سراسر افغانستان 26 خانه امن وجود داشت که توسط 9 نهاد زنان مدیریت می شد و بیشتر در کابل و چند ولایت بزرگ مستقر بود. رویا دادرس، سخنگوی پیشین وزارت امور زنان در جمهوری مخلوع، می گوید که خانه های امن طبق یک طرز العمل خاص و با همکاری چند وزارتخانه و نهاد دولتی اداره می شدند.
خانمایی که متضرر خشونت بودن و کسانی بودن که اصلا مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن یا از طریق خانواده پذیرفته نمی شدن، ما مجبور بودیم که اینا رو به خانه امن بسپاریم. خانه امن بودجه ازی از طریق این جهات داده میشه، تمام نظارت ازی از طریق وزارت امور زنان صورت میگرفت، اما خانه امن برای امنش نبود. خانمایی یک مدت باید اینجا می بودن.
این مشکلات در حال مطرح می شود که حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که قضایای خشونت های خانوادگی در افغانستان ثبت می شوند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی آنان و حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها، شکایات زنان و بدیل های در نظر گرفته شده برای خانه های امن پاسخ ندادند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 28 جون بدون ارائه جزئیات گفته که در هفته گذشته در سراسر افغانستان 17 زن را از خشونت خانوادگی نجات داده است. این وزارت همچنین در صفحه رسمی ایکس خود افزوده که در 4 ماه اول سال جاری خورشیدی 85 مورد حق میراث زنان، 101 مورد ظلم و 68 مورد ازدواج اجباری رسیدگی کرده است. این در حال است که استر محکمه حکومت طالبان همواره گزارش های را از ولایت های مختلف در پیوند به شلاق زدن زنان متهم نیز منتشر می کند. فعالان حقوق زنان وضعیت کنونی افغانستان را بدترین شرایط برای زنان می دانند و خواستار حمایت از زنان خشونت دیده و بی‌پناه هستند.
رادیو آزادی.
فرشتن گاستم جهان سپاس که با ما هستین و رادیو آزادی را میشنوین. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که برخی زنان افغان میگن با کشت، پروسس و فروش زعفران برای خود و تعداد دیگر از زنان زمینی کار را فراهم کردند. این زنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان کارشان را دشوار ساخته، اما اگر این محدودیت ها برداشته شوند آنها می توانند زعفران را به بازارهای جهانی رسانده و بفروشند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان زعفران کار آغاز میشه.
حالت که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه، زمینه کار زیاد فراهم میسازه.
ملیحه شمس باشنده ولایت هرات و تاجر زعفران است که نزدیک به 5 سال می شود در بخش کشت، پروسس و تجارت زعفران فعالیت می کند. او به رادیو آزادی گفت بان که حکومت طالبان در بخش های مختلف بر زنان محدودیت های وضع کرده، کار با زعفران برای بسیاری از زنان شغل مناسب و با درآمد خوب است.
فصل خود زعفران به همو مدت همو 2 ماه حدود 1000 تا 1336 نفر ما امسال کارمند داشتیم و بقیه سال ما 17 نفر کارمند داریم، مرد و زن، به داخل دفتر و به حساب دیقان و به حساب همه متبقی 17 نفر دائمی کارمند داریم. همین فعلا هم ما روزا هست روز تا 12 نفر کارمند داریم که زعفران خشک پروسس میکنیم.
او گفت بیشتر زنانی که با او کار میکنند نانآور و سرپرست خانواده هایشان هستند. ملیحه هم میگوید که به دلیل ایجاد زمینه گسترده کاری در بخش زعفران برای خود و تعداد دیگری از زنان، در سال 1400 خورشیدی از سوی اتحادیه زعفران افغانستان لقب ملکه زعفران را دریافت کرده است. نسیمه ابراهیمی زنی دیگری از باشندگان هرات که در نزدیک به 4 سال در بخش کشت و تجارت زعفران فعالیت میکند، نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که او در زمان فصل برداشت زعفران با بیش از 70 زن و در دیگر فصلها در بخش پروسس با بیش از 50 زن که بیشترشان روستایی هستند کار میکند. او اما از چالش ها در این زمینه چنین یاد کرد.
کشت و کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش ازیره داره که کار باشد به خاطر از شوان. من تا کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده، روز به روز بیشتر میشه، به نمایشگاه ها دعوت نمیشیم، اجازه نداریم، اگه اجازه داشته باشیم مشتری های مرد و زن جدا جدا است، به نمایشگاه خارجی اصلا دعوت نمیشیم، به داخل بازار اجازه نداریم که مثلا فروشگاه داشته باشیم، مشتری مستقیم صحبت کنیم، بازاریابی مستقیم بکنیم. زعفران چیزی هست که کیفیت و این قیمت از راه دور هیچ کس اعتماد کرده نمیتونه.
این زنان از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که از زنان افغان حمایت کنند و طالبان محدودیت های وضع شده بر آنان در عرصه تجارت را بردارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو زدی در مورد خواست ها و مشکلات این زنان پاسخ نداد. اما اتحادیه زعفران کاران افغانستان میگوید پیش بینی می شود که امسال نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود. نجیب الله رحمتی، معاون این اتحادیه و رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، در گفتگو با رادیو زدی گفت
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت رشد پیدا کرده و از نظر کیفیتی که مردم هر روز ترن میگیرن، هر سال به سال بهتر مراقبت میکنن و کیفیت عالی شده. تا 200 هزار نفر فعلا مصروف همی گپ است، مستقیم و غیر مستقیم. حکومت فقط سهولت بانکی برای ما درست کنه که پول ما بتونیم از مناطقی که ما فروشات میکنیم کشورها او را ما انتقال دیم.
آقای رحمتی افزود که 90% کار در بخش زعفران در سراسر افغانستان توسط زنان انجام می شود و سهم آنان در این بخش دستاوردهای چشمگیری داشته است. بر اساس معلومات اتحادیه زعفران کاران افغانستان، پارسال در مجموع 35 تن زعفران در سراسر کشور برداشت شده بود و پیش بینی می شود امسال این رقم به 45 تا 50 تن برسد. این اتحادیه می گوید در حال حاضر در داخل کشور قیمت 1 کیلوگرم زعفران 95 هزار افغانی و قیمت 1 گرم آن 95 افغانی است، اما در بازارهای آزاد خارجی با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراکشت می‌شود، اما بیشتر آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می‌شود. زعفران افغانستان از نظر کیفیت بهترین زعفران در جهان شناخته می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مزه در بلژیم در ماه جوزای سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که پس از آزمایش‌های لابراتوری زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP نیز در ماه جدی پارسال اعلام کرده بود که با فراهم کردن تخم زعفران و مشوره های تکنیکی از زعفرانکاران افغان حمایت می کند تا این گیاه ارزشمند را کشت و پروسس کنند. این نهاد در بیانیه گفته بود که این اقدام می تواند راهی برای تامین تغذیه خانواده ها باشد و افزوده بود که زعفران را طلای سرخ جهان می نامند و کشت آن راه مناسب برای ایجاد فرصت های پایدار به شمار می رود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام درز تقسیم هم یاد میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نمو از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نمو موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که این عملیه را عملیه تنقیص هم میگه که دی عملیه کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه به دو نوع است، یکی میسوس اولی و دیگر هم میسوس دومی. راجع به میسوس اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هستی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یک از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن، که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان‌ها و مهره‌های کمر می باشه، و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده، که عبارت است از فایلم اسفنج‌ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم‌های پهن، فایلم کرم‌های مدور، فایلم کرم‌های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوسان و همچنان فایلم بند پایان، که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایل من نرم تانان یه هم فایل مول و سکاک است. در این فایل از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تانان هم مول سکاک چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولسکا که از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیولا وظیفه زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که از تا یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شکردن از ایست که از عقدات عصبی که است یا عصب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات دیر نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت های می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمه هایشان در نوک شاخ هایشان دراز موقعیت داره و شاخ های کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یاد آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر به نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از او یک قسمی میشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی ازی که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگهای نازک به وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دوکفه به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاده میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی باشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات که از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل ای فایلم می باشه بیشترشان در ابحار پیدا می شود، ولی یک تعداد زیاد در ابحار شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنند و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنند. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشند. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارند. به استثنای جوک ها، بدن اکثریت زیاد دارهای شیطینی که به نام شیطای دارند وجود دارند که بدن ازیا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی ازیا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس می کنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن، دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتورم صحبت های می داشته باشیم که ارتورم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان با نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت هم داشته باشیم که جوک های هم لیچس چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ای از یا با 33 حلقه می رسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع می باشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکانه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب می باشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علم میباشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشن حیوانات غیر فقاری حیوانات می باشن که بدن ازوا فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان می باشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک می باشن ولی بعضشان خیلی کلان می باشه که اکتوپوس می باشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی می باشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی میشه، که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه، که لایه های شاخی سطح پوست که است مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود، که اکثر یا جواب التهابی بود، که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضوعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است، که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود، که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود، که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینما حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره، که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه، که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاویت میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره، که این سیستم دو وظیفه هم داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده، که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه، و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میاد، که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه، که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تیموس انتقال پیدا میکنه، که در وجه باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه، که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه، که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه، و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه، که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند، که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره، که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم، که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود داره، که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه، که بنابر عزیز شاگردان عزیز، هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز، میم راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم، که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده، بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشن؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن مدافع میکنه که دین مدافع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و به تقسیم آغاز میکنن که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شو و بتانه خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه ایره خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میایه و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میمشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شو به صورت تقسیم شده ازی یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل انتیجن مقدار زیاد انتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که انتیبادی به طریقه های مختلف انتیجن که است و غیر فعال میسازه و طریقه ساده ازویی است که انتیبادی در سطح انتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوعی از حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژ ها که این ماکروفاژ ها که از شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بیست که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدن توسط ماکروفاژ ها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در اکسالامال مافیتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی از او اکسالامال حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او اکسالامال حجری است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکتی میباشه که مدافعی حجری بی و حجری هر دو توسط حجرات کمکی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از انتی سیرون چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که از باکتری ها ویروس ها فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نوع یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین تیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی یا مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب انتی سیروم یا هم سیرومی که انتیبادی اختصاصی داره تهیه میشه تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که انتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. انتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبخشن برای عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل می امراض مافیات نداره ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که نوع مافیات غیر مستقیمی باشه چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه، شفا یاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه. اگر باز هم همو میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه، بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل قبل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور با آسانی از بین نمیره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت می داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه، حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلرژی صحبت میکنیم که آلرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره. یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام آلرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل آلرژیک اختصاصی باشه. وقتی که مواد مولود الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی، یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان عزیز، شاید شما در محیطتان زیادتر کسا را دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیایی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتیبادی حجرات بدن را وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دورنمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره می باشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه. شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه می رسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتابچه‌هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تا. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک تان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723 0011.